بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 80، سطر 11. بیان ذلک ان القدرت فی الاصل هو ان یکون الحیوان بحیث یستر عنه الفعل اذا شاء ولا یستر اذا لم یشاء. بحث در این داشتیم که قدرت دو معنا دارد، یک معنا مورد اتفاق و معنای دیگر مورد نزاع. قدرت به معنای مشیت فعل و ترک و همچنین صحت فعل و ترک، این مورد نزاع نیست. همه قبول دارند که قادر کسی است که انشاء فعل و الا لم یشاء لم یفعل، یا کسی است که یسهو منه فعل و ترک. این معنا مورد توافق هم است. اما یک معنا داریم که مورد نزاع و اون اینه که قادر کسی است که اگر بخواهد انجام دهد و مدتی هم انجام نداده باشد. به تعبیر بهتر، قادر کسی است که تارک فعل باشد و هرگاه بخواهد بتواند اون فعلی رو که تا حالا ترک کرده انجام بده. این مورد نزاعی که آیا قادر همچین کسی هست که اول باید تارک باشه بعدن هر وقت خواست انجام بده، یا اگه از اولم انجام داد و هیچ وقت تارک نبود بلکه همین اندازه که میتونست تارک باشه او رو قادر میگن. این مسئله اختلافیه که باید در موردش بحث کنیم. این ادعا رو ما در جلسه گذشته داشتیم، حالا میخوام مطلب رو بیان کنیم. یعنی میخوام مورد نزاع رو ذکر بکنیم، نمیخوام فعلا استدلالی بکنیم، اگرچه در بین کلماتمون هم یکی از دو طرف نزاع رو ترجیح میدیم. ایشون میفرماد که قدرت در لغت ابتداعا بر یه حالتی از حالات حیوان اطلاق میشد. حیوان یعنی موجود زنده. اگر حیوان طوری بود که فعل از او صادر می شد اگر می خواست و فعل از او صادر نمی شد اگر نمی خواست، بهش می گفتیم قادر. قدرت در حیوان به معنای این است که اگر بخواهد انجام دهد و اگر بخواهد ترک کند. لازمه این معنا اینه که از حیوان امکان دارد فعل صادر شود و امکان دارد ترک صادر شود. این همون مشیت نیست، لازمه اونه. معنای اولی که کردیم این بود که اگر بخواهد انجام دهد، اگر هم ترک و بخواهد ترک کند. لازمه این که با خواستن فعل انجام بشه و با خواستن فعل انجام بشه، با خواستن ترک ترک انجام بشه، لازمش اینه که این حیوان برای امکان هر دو رو دارد، امکان فعل رو دارد، امکان ترک هم داره، که ما تعبیر میکنیم از امکان به صحت. میگیم صحت فعل و صحت ترک، یعنی امکان فعل و امکان ترک. این لازمه اونه. یعنی اگر فعل خواست فعل انجام دهد، اگر ترک رو خواست ترک انجام دهد، این به ما نشون میده که پس برای این حیوان امکان فعل و امکان ترک هر دو هست، که وقتی که این دوتا امکان باشد او میتواند هر کدوم رو بخواهد انجام دهد. امکان فعل هست وقتی میخواهد فعلیت فعل درست میشه، امکان ترک هست وقتی ترک رو میخواهد فعلیت ترک درست میشه. پس اصل امکان لازم میاد از اون که وقتی خواست تونست انجام بده و وقتی خواست تونست ترک بکنه. از اینجا میفهمیم که اصل فعل و ترک برای این حیوان ممکنه. من دارم توضیح میدم که کسی گمان نکنه اذا شاء فعل و اذا شاء لم یفعل با صحت و ترک و الفعل یکیست، بلکه لازم و ملزومن. یعنی اذا شاء فعل و اذا شاء ترک میشه ملزوم، یسه الفعل و ترک میشه لازم. این دارم توضیح میدم که این دوتا رو یکی نگیرید، همونطور که عرض میکنم لازم و ملزوم بگیرید. یعنی وقتی با خواستن انجام داد و با خواستن ترک کرد، از اینجا کشف میکنیم که پس میتوانسته انجام دهد و میتوانسته ترک بکند. اگر نمیتوانست با مشیت هم صادر نمیشد یا با مشیت ترک نمیشد. پس میتونه انجام بده که هرگاه بخواهد انجام میدهد و میتواند ترک کند که هرگاه بخواهد ترک میکند. خب پس این دوتا تقریبا یک معنا میشن، یکی لازم دیگری است، ما این هر دو رو یکی حساب میکنیم. خب حیوان قدرت داشت و قدرتش هم به این معنا بود. در مقابل این قدرت عجزه. عجز این است که وقتی بخواهد نتواند انجام دهد و وقتی بخواهد ترک کند نتواند ترک کند. لازمش اینه که این چنین موجودی امکان فعل و ترک برایش نباشد، یعنی صحت الفعل و ترک نداشته باشه. عجز مقابل شد با قدرت، هر دو هم در حیوان. حالا مقابله به نحو تضاد یا به نحو تناقض، این بستگی داره به اینکه عجز چطوری معنا کنیم. ثبوتی معنا کنیم میشه ضد قدرت، سلبی معنا کنیم میشه نقیض قدرت. ایشون گاهی تعبیر به نقیض میکنه، گاهی تعبیر به ضد میکنه، اشکالی نداره، هر دوش درسته. چون اقوال مختلف داریم، میتونه بگه متضاد اشاره به اون قول بکنه، میتونه بگه متناقض اشاره به قول دیگه بکنه. خب پس روشن شد که در حیوان دو تا صفت وجود داره، یکی قدرت یکی عجز، که این دو تا صفت مقابل هم قرار دارند. این یه مطلب. مطلب دیگر که باید زمینه کنیم به این مطلب اول اینه که هرگاه دو صفت متقابل در جهان وجود حاصل بود، ما کدام یکی از این دو رو میتونیم به خدا نسبت بدیم؟ گفته می شود اونی که اشرفه، اونی که اشرفه به خدا نسبت میدیم. خب در بین این دوتا، این مقدمه دوم بود. مقدمه اول این که برای حیوان یعنی برای موجود زنده دو صفت متقابل وجود داره، حالت به تقابل تضاد یا به تقابل تناقض، یا شاید هم عدم ملکه. این دوتا صفت متقابل در موجود زنده وجود داره. مقدمه دوم، اگر دو صفت متقابل داشتیم، اشرف و امکان راه دادنش در خدا بود، اشرفش رو برای خدا ثابت میکنه. امکانش برای خدا بود یعنی صفت صفت وجودی بود، صفت ماهوی نبود. صفت ماهیت باشه مخصوص همون ماهیت، به ماهیت دیگه هم شاید نتونیم نسبت بدیم، تا چه برسه به خدایی که ماهیت نداره. اگه صفت صفت وجودی بود که عجز قدرت هم این چنینه، ما باید اشرفش رو به خدا نسبت بدیم و اشرف بین این دوتا قدرت، پس باید قدرت رو به خدا نسبت بدیم. تا اینجا روشن شد دیگه. تا اینجا معلوم شد که ما باید قدرت رو به خدا نسبت بدیم، اون یکی دیگر رو که مقابله یعنی عجزه به خدا نسبت ندیم. اما قدرت به چه معنا؟ ما گفتیم که اگر دو صفت مخالف داشتیم، مقابل داشتیم، اشرفش رو به خدا نسبت میدیم. نگفتیم معناش عوض کنیم، گفتیم اون اشرف رو نسبت بدیم. خب پس همون معنایی که در قدرت حیوان داشتیم، همون رو هم در قدرت خدا میاریم. منتها اگر این معنا همراه با نقص بود در حیوان، اون نقایصش رو در مورد خدا میریزیم کنار. بنابراین تعریف قدرت در خدا هم همین میشه، اذا شاء فعل و اذا لم یفعل. توجه کنید چطوری وارد بحث شد. اول این قدرت رو با این تعریف برای حیوان ثابت کرد، لازم این تعریف رو هم گفت. بعد بیان کرد که این قدرت مقابل هم دارد و مقابلش عبارت عجز. بعد گفت در دو صفت متقابل کرد و مال وجود باشند و ما بتونیم به خدا نسبت بدیم، اونی که اشرفه به خدا نسبت میدیم و اشرف قدرت، پس خدا به خدا همون قدرت رو نسبت میدیم، ولی معنا رو دیگه عوض نمی کنیم، معنا همونه. عبارت ایشون به این صورتی که من عرض کردم نیست. عبارت ایشون اینه: قدرت در حیوان به این معناست، مقابلش عجزه و ما باید اشرف رو به خدا نسبت بدیم نه عجز رو، بنابراین قدرت رو به خدا نسبت میدیم و همه اتفاق دارن بر اینکه خدا قادر است. درباره معناش ایشون صحبتی نمی کنه، معنا رو من اضافه کردم. حرفایی که گفتم من رو میگه، من اضافه کردم که به همون معنایی که در حیوان است در خدا میگیم، منتها نقایصی رو که لازمه قدرت در حیوان میریزیم و کاملش رو برای خدا ثابت میکنیم. اما ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه که حالا که معلوم شد اشرف رو باید برای خدا ثابت کنیم، پس برای خدا قدرت قائل میشیم و عجز و نفی میکنیم. در این مسئله همه اتفاق دارن، همه متفقن که خداوند قادر است و عاجز نیست. تا اینجا بحث تموم میشه و معلوم میشه اون معنایی که ما برای قدرت آوردیم، معنای دوم مورد نظام نیست. چون همینو میخواستیشون ثابت کنه دیگه، میخواست ثابت کنه که یه معنایی داریم که مورد نظام نیست، همه ثابت کردن برای خدا. یه معنایی داریم مورد نظامه، متکلم ثابت میکنه، حکیم ثابت نمیکنه. وقت بعد وارد اون معنای متنازم میشه. الان اون معنایی که درش نظام نیست اون رو مطرح کرد و قدرت به اون معنا رو برای خدا ثابت کرد به اتفاق کلی. بعد معنای دوم رو که متکلمین مدعیان و فلاسفه منکرن، اون رو اثبات، اون رو بیان میکنه و میگه متکلمین این چنین قدرتی بر خدا قائلن. با بیان کردن اون مطلب مجموع اون چه قبلا گفته شد توضیح داده شد. چون شو میگه بیان ذالک، بیان ذالک نه یعنی بیان قدرت متفقون علیه در خداوند، بلکه بیان قدرت متفقون علیه و بیان قدرت متنازون فی، بیان این دو قدرت رو میکنیم درباره خدا. درباره خدا بحث میکنیم که قدرت متفقون فی چیه، قدرت متنازون فی چیه. پس هر دو قسمت باید تبیین بشه. قسمت اول رو تبیین کردیم، قسمت دوم وقتی رستم عرض میکنه. صفحه 80 این سطر 11 هم بیان ذالک، بیان ذالک یعنی بیان تمام مطلبی که قبلا گفتم، که اون معنا متنازم فیه، اون معنا متفقون علیه. بیان این است که قدرت در اصل، یعنی در لغت، قبل از نقل و انتقالات، همون اولی که وضع شد، این بود که حیوان به طوری باشد که یستر عنه الفعل اذا شاء و لا یستر اذا لم یشاء، و یلزم و این معنا را صحت و صدور و لا صدور. بعد می فرماد و ضد هذا المعنا العجز. این مقدمه اول بود که قدرت به این معناست، ضدش هم میشه عجز. پس این قدرت و عجز متقابلن، حالا یا با تقابل تضاد یا تقابل تناقض. اینجا گفت و ضد هو، و ضد هذا المعنا العجز، تقابل و تضاد گرفت، کلمه ضد به کار برد، گفت ضد هذا المعنا عجز، پس کلمه ضد به کار برد، بنابراین بین هما تضاد قائله. بعد در دو خط بعد میگه عقل حکم میکند به وجوب اتصاب الواجب به اشرف طرف نقیض. اینجا کلمه نقیض به کار میبره. البته این کبرا کلیه، اختصاص به بحث ما نداره، ولی کلمه نقیض به کار برده، نشون میده که لااقل تو این مصداق در همه جا میگه که اگر دو طرف نقیض داشتیم اون اشرف رو بر خدا ثابت کن. خب اگر همه جا میگه، لااقل تو این مصداق این مطلب رو میگه دیگه. میگه در اینجا هم که شما قدرت رو دارید، عجز رو دارید، اشرف دو طرف نقیض رو برای خدا ثابت کن. اینجا هم کلمش جملش میاد که اشرف طرف نقیض. استفاده میشه، نه حالا تصریحی نیست، استفاده میشه که ایشون میخواد مثلا بین قدرت و از تقابل تناقض درست کنه. اینا عبارتهای مشیره ها، نمیتونیم بگیم نظر ایشون چیه. شاید کسی عجز قدرت رو متناقض نگرفته باشه، عدم و ملکه ممکنه، ولی متناقض نگرفته کسی. اینا اشاره هایی است که از عبارت ایشون در میاد و هیچ عیبی هم نداره که ایشون عبارتشو عام قرار بده. ما در اصول داریم که بر فعل و ترک اطلاق تناقض میکنه، اطلاق متناقضان میکنه، در حالی که فعل و ترک شاید ترک و ثبوتی بگیریم بگیم تضاد دارن، شاید هم حالا بگیم اون کف است که ثبوتی است، ترک ثبوتی نیست. اینا مطالبی است که تو اصول بیان میشه که اونجا آخر سر میگن تناقضی که در اصول گفته میشه اهم از تناقضی است که در فلسفه گفته میشه، که بر ترک هم اطلاق تناقض میکنه. حالا میخوام اینجا اینطوری بگم، شاید منظورش از نقیض در اینجا اون نقیض اصطلاحی نباشه، اما معنی آن باشه. از کلامش استفاده میکنیم که تناقض رو قائله، نه که تصریحی باشه. اون اول که میگه ضد هازل معنا العجز، اینجا تقریبا تصریحه، اما در بعد یک قانون کلی میگه اختصاص به مورد قدرت و عجز نداره. قانون کلی اگر دو طرف نقیض مطرح شد، اونی که اشرف برای خود ثابت کن، این یه قانون کلی است. منتها چون در این قانون در مورد مانانفی هم میخواد مصداق پیدا کنه، ما استنباط میکنیم که در مانانفی هم ایشون میشه که دو طرف رو متناقضان گرفته، و این یه استنباط ماست، یه اشاره ای از ایشونه، تصریحی نیست، لذا نمیتونیم بهش نسبت بدیم. اولی رو نسبت میدیم، یه وضع دازن من را عرشت چون تصریح کرده. بله؟ زدن به من مقابل، بله، زد اگه به من مقابل بگیرید میتونید بگین تصریح به تضادم نشده، ولی حالا زده غالبا اینجایی که گفته میشه بنا اصطلاحیه، اگه به من مقابل بگیرید همونیست که میفرمایید تصریح به تضادم نشده، فقط مقابله رو داره میگه. یه جا از این مقابله تعبیر به زد میکنه، یه جا تعبیر به نقیض میکنه. اگه اینطوری بگیم مثلا هیچ اشکالی نیست، اما اگه بخوام یه خود دقیق تر بحث کنیم، میگیم زد رو تصریح کرده، نقیض رو تصریح نکرده. حالا اینا مهم نیست که حالا ایشون بین قدرت و عجز تضاد قائله یا تناقض قائله، روشنه که تناقض قائل نیست. ولما کان هذا المعنا، این مقدمه دومه. مقدمه اول این بود که این دوتا معنا که قدرت و عجزن متقابل همند. حالا مقدمه دوم اینه که لما کان هذا المعنا صفت و کمال للموجود، هذا المعنا یعنی قدرت، به خلاف زدش فإنه صفت و نقصن لا محاله. خب معلومه که این قدرت صفت کماله و نقصم صفت و زد عجزم صفت نقصه، و عقل حکم میکند به این که واجب است، اتصاف واجب تعالی به اشرف طرف نقیص. چون چنین است همه اتفاق دارند، همه اتفاق دارند بر اینکه خدا قادر است. قدرت صفت کماله و عجز صفت نقصه، و ما صفت کماله باید به خدا نسبت بدیم نه صفت نقصه. پس قدرت رو به خدا نسبت میدیم، لذاست که همه عقلا اتفاق دارن بر اینکه خدا صفت کماله رو که قدرت هست دارد و صفت نقصی رو که عجز است ندارد. بله؟ نه اغلا رو بعدم میگه، متفق الاغلا. لما در عبارت آمده جوابش نمیاد، من فکر کردم اتفقه رو جواب لما بگیریم چون مناسبت داره، یعنی به نظر میرسه که ملازم است بین اون شرط و این جزا. چون قدرت صفت کماله و برای خدا باید صفت کمال رو ثابت کرد، صفت نقص و نفی کرد، لذا اتفاق دارن عقلا بر این که خداوند قادر هست و عاجز نیست، که اتفاقا میشد جواب. مراجعه کردم به چاپ قدیم شوارق، دیدم اونم واف داره و اتفاق داره. خب از نظر نسخه نتونستم اینو تصدیق کنم، ولی از نظر ولی به صورت تصحیح نظری میتونیم بابا برداریم. نشد که من اون نسخه خطی که اخیراً در اختیارم گذاشته شده ببینم. شاید اون نسخه خطی رو ببینیم و باب نداشته باشه. و اتفق العقلا کافتن به وجوب الحکم به کونه تعالی قادرن. عقلا همشون یعنی متکلمینشون، فلاسفهشون، فقهاشون، محدثین همه حکم کردن و واجب دانستن این حکم که خداوند قادر است دون ان یکون عاجزا. خب معنای متفقان علیه تقریبا روشن شد و ادعای اتفاقم که شد، لکن المتکلمین وارد اون امر متنازعون فیه میشه. متکلمین در این اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل یه بیانی دارن و اون بیان اینه که لم یشاء در جمله دوم صادق است. لم یشاء در جمله دوم صادق است، یعنی در خارج اتفاق افتاده، واقعیت داره. خداوند مدتی لم یشاء بوده، لم یفعل هم بوده. پس لم یشاء و لم یفعل یعنی مقدم و تالی در این قضیه شرطی دوم هر دو صادقه. فیلسوف برخلاف میگه در جمله اول که اذا شاء فعله هم شرط که شاء است هم جزا که فعله هر دو صادقه، هر دو مطابق واقعه. ولی در جمله شرطی دوم که اذا لم یشاء لم یفعل است هم لم یشعش کاذبه هم لم یفعلش کاذبه. بعد ممکنه متکلم، البته نمیگه، ولی ممکنه بگه که جمله دومو کاذب کردی، مقدمشو کاذب کردی، تالیشم کاذب کردی. فیلسوف جواب میده جمله دومو من صادق میدونم چون ملازمش صادقه و در شرطیه صدقش به صدق ملازمه است نه به صدق مقدم و تالی. شما در شب میگید اذا طلعت شمس فالنهار موجود، شب که نه طلوع شمسه نه وجود نهاره، ولی این قضیتون تو شب صادقه. چرا؟ چون ملازمش درسته. اینطوره که هرگاه خورشید طلوع کند روز موجوده. خب این حرف درستیه، ولو طلعت شمس که مقدم است و وجدن نهاری که تالیس، هر دو الان کاذبه. در شب هر دو کاذبه، هم مقدم هم تالی، ولی قضیه صادقه. چرا؟ چون ملازمش صادقه. در قضیه شرطیه ما به مقدم و تالی توجه نمی کنیم، به صدق مقدم و تالی توجه نمی کنیم، به صدق ملازمه توجه می کنیم. خب پس هم اذا شاء فعل صادقه، هم اذا لم یشاء لم یفعل صادقه و هیچ احتیاجی به این نیست که لم یشاء و لم یفعل هم صادق باشد. متکلم رفته دنبال این که لم یشاء و لم یفعل صادق کنه. فیلسوف میگه نه، لازم نیست دنبال این بری. لم یشاء و لم یفعل چه صادق باشه چه کاذب باشه، قضیه صادقه و مهم صدق قضیه است، مهم صدق مقدم تالی نیست. این شرطیه در مورد خدا صادقه هر دوش. پس خدا قدرت داره. نمیگیم مقدم و تالی صادقه، میگیم شرطیه صادقه. میگیم در مورد خدا صادق است اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. و چون شرطیه صادقه پس قدرت هم حاصله. ولو مقدم و تالی کاذب باشه. شما یه متکلم میگید باید مقدم و تالی صادق باشه تا این شرطیه صادق باشه. ما میگیم در منطق ثابت شده که صدق مقدم و تالی لازم نیست. صدق شرطیه کافی است. و صدق شرطیه رو ما داریم، پس به خدا قدرت رو نسبت دادیم، عجز رو نسبت نداریم، چیزی دیگه غیر قدرت نسبت نداریم. همون معنای قدرت رو که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل همون رو در مورد خدا صادق تونستیم. توجه میکنید اینجا داره نزاع بین متکلم و فیلسوف مطرح میشه که متکلم در قدرت شرط میکنه که لم یشع و لم یفعل هم صدق کند و الا قدرت نیست. اما فیلسوف میگه حتی اگر لم یشع و لم یفعل هم صدق نکنه باز قدرت هست. اونجا که صدق میکنه قدرت هست، اونجا هم که صدق نمیکنه بازم قدرت هست. در مورد ماها مثلا که گاهی نمیخواییم و انجام نمیدیم، بعد میخواییم انجام میدیم، در مورد ما قدرت هست که لم یشع و لم یفعلش در مورد ما صادقه. در مورد خدام که به نظر فلاسفه هیچ وقت لم یشع نبوده و هیچ وقت لم یفعل نبوده، باز قدرت حاصل. بنابراین توجه کردید که مورد نزاع هم بیان شد. مورد نزاع به عبارت این بود که قدرت به معنای این که قادر مدتی تارک باشد بعدن فاعل باشد، قدرتی به این معنا مورد نزاع بود. ما الان نمیگیم قدرتی به این معنا، عبارت عوض میکنیم، میگیم قدرت به معنای اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل هست به شرطی که لم یشع صادق باشه، لم یفعل هم صادق باشه. اینو متکلم میگه. فیلسوف میگه نه، به شرطی که ملازمه صادق باشه. اینجا اختلاف بینشون درست میشه. یک بار اختلاف رو اینطوری بیان میکنیم که متکلم میگوید قدرت متوقف است بر این که مدتی قادر کار رو نخواهد و بعدن بخواهد. این یه تعبیره از قول متکلم. یه تعبیر دیگه اینه که متکلم میگوید قدرت در وقتی است که این اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل صدق کند، به شرطی که لم یشاء و لم یفعل هم صدق کند. فقط صدق شرطی کافی نیست. فیلسوف میگه که صدق شرطی کافی است. در اونجا میگه ترک کردن لازم نیست. در عبارت اول میگه ترک کردن لازم نیست، در عبارت دوم میگه صدق مقدم و تالی لازم نیست. پس توجه کردید که اختلاف متکلم و فیلسوف رو هم در قبل با عبارتی بیان کردیم، هم الان با عبارتی دیگه بیان میکنیم. دوتا عبارت ها فرق میکنن ولی مطلب یکیست. لکن المتکلمین موجب و واجب دانستند وقوع هر یک از مشیت و عدم مشیت رو. یعنی گفتن اذا شاء باید مشیتش باشد، اذا لم یشاء باید لم یشاءش باشد. در جمله اول باید مشیت باشد که بسرش فعل بیاد، در جمله دوم باید مشیت در یه زمانی ترک شود که پشتش ترک بیاد. و صدور و لا صدور، یعنی مشیت و صدور رو لازم دانستند، همچنین عدم و مشیت و عدم همچنین عدم مشیت و لا صدور رو لازم دانستند. گفتن در صدق قدرت قادر هم باید مشیت و صدور داشته باشد، هم عدم مشیت و لا صدور، هر دوش باید باشد. فی نفس الامر، فی نفس الامر متعلق به وقوعه، اوجب وقوع اینها را در نفس الامر. یعنی گفتن باید واقع شود هم صدور هم لا صدور، هم مشیت هم عدم مشیت. یعنی هم اذا شاء فعل مشیتش حاصل شود، فعلش هم که صدوری حاصل شود. در اون جمله دوم اذا لم یشاء لم یفعل هم عدم مشیتش حاصل شود، هم اون لا صدورش که لم یفعل حاصل شود. در چنین حالتی قدرت صدق میکند و الا نه. کما هو فی الاصل، چنانچه در اصل، این در حیوان که گفتیم اصل قدرت هم در از حیوان بود، در اصل هم همین شرط داشتیم. اصل این چنین بود که هر وقت نمیخواست ترک میکرد و یه زمانه هم بود که ترک میکرد و نمیخواست. در مورد خدا هم باید همینطور باشه، همونطور که در مورد حیوان که خواستگاه اصلی قدرت و عجز است. همونطور که در حیوان که خاستگاه اصلی قدرت و عجز است، ما حیوان رو قادر می نامیم چون گاهی از اوقات این شی رو نخواسته و ترک کرده و بعدن خواسته و انجام داده. همونطور که در اصل این وضع برقراره، در مورد خدا باید همین باشه که مدتی فلان کار رو، مثلا خلق عالم رو نخواسته و لذا ترک کرده، بعدن خواسته و انجام داده، اون وقت در این صورت بهش قادر. اما اگه از اول این عالم رو ساخت، هیچ وقت هم تارک عالم نبود، بهش قادر نمیگیم، بهش میگیم موجب. عاجز هم نمیگیم، بهش میگیم موجب، یعنی مستر به این که خلق کنه. این حرف متکلمه.
اصلی معنی اصلی لغوی بهتر نیست؟
بله،
معنی اصلی لغوی
کما فی الاصل، این معنی لغوی ابی نداره. معنی لغوی هم بود، دنبود حیوان بود چون بله، چنانچه در حیوان بود، یا به قول شما معنی اصلی لغوی که اونم در حیوان بود دیگه. این قول متکلمینه. به خلاف حکما فانهم لم یوجبوا ذلک. ذلک اشاره است به وقوع، وقوعی که در خط اول هم، یعنی دو خط قبل آمد، وقوع و کل من المشیت و عدم المشیت و صدور و لا صدور فی نفس الان. همه این جمله عربی که خوندم مشاره به ذلک. ولا شک ان ذلک، باز این ذلک هم مشاره به همونه، همون وقوعه. ولا شک ان ذلک امر زائد علی مفهوم شرطیه. ایشون میگه مسلمه که این زائد بر مفهوم شرطیت. در شرطیت مفهوم شرطیت ملازمه است، مفهوم شرطیت اظهار ملازمه است، بیان ملازمه است. این باید صادق باشه، اگه این صادق شد شرطیت صادق دیگه. ما زاده بر این مفهوم شرطیت نیست که ما صدقش رو شرط کنیم، صدقش رو لازم بدونیم. مقدم و تالی که مفهوم شرطیت نیستن، ملازم مفهوم شرطیته. اگر بخواد شرطیت رو صادق کنید، باید این مفهوم رو صادق کنید، یعنی ملازمه رو. لازم نیست که شما مقدم و تالی رو صادق کنید، چون مقدم و تالی که مفهوم شرطیت نبود. لا شکن نزالک امرون زایدون علا مفهوم شرطیه. بنابراین لازم نیست حتما مشیت واقع شود، عدم مشیت واقع شود، بلکه ملازمه واقع شود کافی است. فالحکما حکمو، به اینکه خداوند قادر است، با اینکه اعتقاد دارن قدم فعل رو، با اینکه معتقدن قدم فعل رو، در این حال معتقدن به قادر بودن خدا. چرا؟ لأنه صادقون علیه، یعنی بر خدایی که همیشه فاعل بوده، هرگز تارک نبوده، صادقون که لو لم یشه لم یفعل، یعنی ملازمه صادقه. اگرچه لم یشه اش صادق نیست، لم یفعلش صادق نیست، ولی ملازمه صادقه. تعبیر مرحوم لاهیجی رو توجه کنید. فالحکما حکمو به کونه تعالی قادرن مع اعتقادهم قدم الفعل. نگفت مع اعتقادهم قدم العالم، گفت مع اعتقادهم قدم الفعل. خیلی عبارت خوبیه، اشاره داره به قول همه حکما، هیچ کس رو استثنا نمی کنه. حکما مشا قائلن به قدم عالم، صدرا معتقد است به قدم فعل، نه قدم عالم. عالم حادث می دونه، عالم هم فعله. پس اون مشا که قائلن به قدم عالم، به بیان دیگر معتقدند به قدم فعل. صدرام که به حدوث عالم معتقده، معتقده به قدم فعل. همه گفتن قدم فعل را، قدم فعل یعنی قدم فیض. فیض از ازل شروع شده، ولی عالم ما ازلی نیست. مشا میگن همین عالم ما ازلیه، صدرام میگه این عالم ما ازلی نیست، قبل از عالم ما عالم دیگه بوده، ولی مشا میگن همین عالم ما ازلی است. مشا معتقدن عالم ازلی است، یعنی فعل ازلی است. صدرا هم معتقده که فیض ازلی است، یعنی فعل ازلی است. همه به همه حکما قائلن به قدم فعل. اگه میگفت قدم عالم، همه حکما رو شامل نمیشد، فقط شامل مشا میشد، شامل صدرا یا کسانی که تابع صدرا نمیشد. پس عبارت قدم فعل آورده که شامل همه بشه و فلاسفه هستن، حکما هستن که قائل به قدم فعلن، متکلمین قائل به قدم فیض و فعل نیستند. یعنی باید اینطوری گفت، نگیم عالم قدیم است یا حادث، بگیم فیض قدیم است یا حادث، فعل قدیم است یا حادث. متکلم میگه فیض و فعل حادثه، فیلسوف از هر مبنای استفاده کنه میگه فیض یا فعل قدیمه، ولو عالم رو حادث بدونه چنانچه صدر حادث میده. قال الشيخ في الهيات الشفاء، کلام شیخ در الهیات شفا مفادش همین است که تا حالا گفتیم. من فقط عبارات از رو میخونم، معنا میکنم، توضیحی لازم باشه عرض میکنم، دیگه دوباره به خارج نمیگم، چون همه مطالبش همین است که گفتیم. منتها شیخ میدونید با تفصیل بحث میکنه، اولا. ثانیا تمام مقدمه هایی رو که موقوف علیه مطالبه تو عبارتش میاره، یا اشارتن یا صریحن، به طوری که کلام رو درست بر پایه هایی که باید استوار کنه استوار میکنه، دقیق توی این مسئله که تمام مبانی که این کلامش و این ادعایش داره توی عبارت ذکر بکنه. و من به بعضی از قسمت ها که میرسیم اشاره میکنم و یادم باشه. قال الشيخ في الهيات الشفاء فإنه يزن انها لا تکون موجودتن، این قدرت گمان می شود که وجود ندارد مگر برای موجودی که منشأنه ان یفعل و منشأنه ان لا یفعل، شأنش این باشد که لا یفعل باشد و یفعل باشد. خدا شأنش لا یفعل نیست، اذا لم یشأ لم یفعل هست، ولی شأنش این نیست که نخواهد. با اون فیضی که دارد، با اون جودی که دارد، این شأن رو ندارد که تایی که فیض باشد، بلکه او همیشه میخواهد. شأنش یفعل است، شأنش لا یفعل نیست. بعضی ها گمان کردن که قدرت برای چنین موجودی که شأنش لا یفعل نیست ثابت نیست، ولی ما میگیم قدرت برای کسی که شأنش یفعل است و شأنش لا یفعل است، به شرط اینکه مشیتش مصدر فعل یا مشیتش مصدر ترک باشد ثابته، چه شأن لا یفعل داشته باشه چه نداشته باشه. فإنها یزن، یعنی فإن القدرت یزن انها لا تکون موجودتن الا برای موجودی که منشأنش این است که یفعل و منشأنش این است که لا یفعل، یعنی هر دو شأن رو داره و قرآن هر دو شأن هم اجرا میکنه. فإن کان منشأنه ان یفعل فقط، اگر شأنش فقط انجام دادن باشه، ترک کردن نباشه، فلا یرون ان له قدرتن، رأی نمیدن، نظر نمیدن که برای چنین موجود قدرت باشد، میگن قدرت نداره. این موجبه، اگرم تعبیر به عاجز نکنن تعبیر موجب میکنن. این زن نیست که بعضی ها دارن، میفرماد و هازا لیس به صادق، این زن صادق نیست. فإنه ان کان هازا الشیء الذی یفعل فقط، ایشون میفرماید که اینی که داره کارو انجام میده و همیشه هم انجام میده، شأنش ان یفعله، هیچ وقت ان لا یفعل در شأنش نیست و در کارهاش نیست. این چنین موجودی که همیشه دارد کار رو انجام میدهد، باید ببینی با اختیار انجام میده، با مشیت انجام میده، یا بی اختیار و مشیت انجام میده. اگر بی اختیار و مشیت انجام داد، جا داره بهش بگی موجب، اما اگر با اختیار و مشیت انجام داد، حق نداری بهش بگی موجب، اونو باید بهش بگی مختار. و خدا این چنین است که همیشه انجام میدهد، منتها با مشیت انجام میده، با اختیار انجام میدهد، پس موجب نیست بلکه مختار است. فإنه ان کان هذا الشيء الذي يفعل فقط، این کسی که فقط یفعل است، لا یفعل درش نیست، اگر یفعل من غیر ان یشاء و یرید، کارو داره دائما انجام میده منتها بدون مشیت و اراده، فذلک لیس قدرتن ولا قوتن به هذا المعنا، قدرت نیست، قوه به این معنا نیست. قوه چندین معنا داره، قوه به معنی توانایی که الان مورد بحث ما همینه، یه قوه داریم در مقابل فعل، یه قوه داریم در ریاضی مطرح میکنن عدد رو به قوه برسان، یعنی به توان برسون. قوه قدرت و قوه به هازالمنا یعنی توانایی، قوه به معنی توانایی، نه قوه در مقابل فعل، نه قوه ای که در ریاضی مطرحه و نه قوه های دیگری که شیخ در الهیات شفا مطرح کرده که 7-8 معنا برای قوه گفته. فذلک این چنین انجامی قدرت نیست و قوه به هازالمنا یعنی به معنی توانایی هم نیست. اما و این کانه، این وصله نیست، این شرطی است، عطف بر اون این کانه دو خط قبله. و این کانه این شی که فقط یفعل، یفعلو به ارادتن و اختیارن، به اراده اختیار انجام میده به این جور، الا انهو دائم الاراده لا یتغیر اراده، چون دائم الاراده است به ارادش تغییر نمی کنه پس دائما انجام میده. فانهو یفعل به قدرته، این دیگه با داروی قدرت انجام میده. پس این که همیشه انجام دهد منافی با قدرت نیست، این که بی اراده انجام دهد منافی با قدرته، و خداوندی که همیشه انجام میدهد بی اراده انجام نمیدهد، از قدرت برش هست. و ذالک، این که میگوییم این چنین موجودی که همیشه فاعل است ولی با مشیت و اراده فاعل است، این رو میگیم قادر. این که به چنین موجودی میگیم قادر به این جهت است که حد قدرت الذی یؤثرون هؤلاء، یؤثرون درست نیست، الذی یؤثرون هؤلاء ان یهدوها به موجود ها هنا، حد قدرتی که هؤلاء یعنی اون زانین، اونایی که زن داشتن یعنی متکلمین، انتخاب میکنن، یوسرونی یعنی انتخاب میکنن، انتخاب میکنن، ترجیح میدهن که قدرت رو به اون حد تعریف کنن که همون ازا شعفل و ازا لم یشلم یفله، این حد موجود اونها هونا در اینجا موجوده، حد قدرتی که متکلمین بهش اعتقاد دارن و انتخابش میکنن ها هنا، یعنی در چنین موجودی موجوده، چنین موجود یعنی موجودی که همیشه داره کار انجام میده منتها با اراده و اختیار. درباره چنین موجودی حد قدرت صادقه. حد قدرت چی بود؟ اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، این حد صادقه. منتها توجه کنید که صدق این حد به این است که شرطیاش صادق باشه، نه اینکه مقدم و تالی صادق باشه، که خود ابن سینا میگه وزالک یعنی صدق این حد در مورد چنین موجودی به این جهت است که هازا یعنی چنین موجودی که همیشه داره کار انجام میده منتها با مشیت و قدرت، با مشیت و اراده، یسه و انهو در مورد این موجود صحیح است که ان یفعل ازا شعا و ان لا یفعل ازا لم یشه، این صادقه. میگیم اگه صادقه پس لم یشعش کجاست، لم یفعلش کجاست؟ میگه صدق شرطیه به صدق لم یشعش نیست، به صدق لم یفعلش نیست، به صدق ملازمه است که در اینجا حاصله. و کلا هازین شرطیه، این شرطیان هر دو قضیه شرطیان، هر دو قضیه یعنی چی؟ هر دو قضیه خودش معنا میکنه، ای انه اذا شاء فعل این یک شرطیه، و اذا لم یشاء لم یفعل، این انه اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل مشانله حاضینی است که تو خود عبارت ابن سینا آمده. اول میگه حاضینه اشاره میکنه به دوتا شرطیه، میگه حاضینه شرطیان، بعد اون دوتا شرطیه رو میاره، یعنی مشانله حاضینه رو ذکر میکنه، ای انه، این ای تفسیر برای حاضینه است، ای انه اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل، این دوتا هر دو با هم شرطیانه. خب اینو توجه کنید، این همون نکته است که ابن سینا به عنوان مقدمه داره ذکر میکنه، یعنی شاید دیگران این جمله رو نمی آوردن اگر میخواستن این مطلب رو بیان کنن، ولی ایشون این جمله رو آورده. میگه ببین تو تعریف قدرت چی رو اخذ کردی، مقدم و تالی رو اخذ کردی یا شرطی رو اخذ کردی؟ توی تعریف قدرت کدوم جمله رو اخذ کردی؟ مقدمش رو اخذ کردی، تالیش رو اخذ کردی که دوتا قضیه حملی است، یا تو شرطیه رو اخذ کردی در تعریف قدرت؟ در تعریف قدرت شما شرطیه رو اخذ کردی، نه مقدمش رو نه تالیش رو. پس ببین صدق شرطیه به چیه. چون شرطیه رو تو تعریف آوردی دنبال صدق شرطیه باید باشی. اگر حملیه رو تو تعریف می آوردی بله دنبال صدق حملیه باید می بودی. اما تو که حملیه رو در تعریف نیاوردی، شرطیه رو در تعریف آوردی، پس باید ببینی شرطیه کجا صادقه. همون مطالب داری میگه، شرطیه صدقش به صدق ملازمشه و در مورد خداوند صدق ملازمه هست، پس شرطیه صادقه. وقتی شرطیه صادقه، قدرتی که مفاد شرطیه از حاصله. و انما هما، این دوتا جمله داخل در تعریف قدرتن با قید ما هو شرطیان. این دوتا جمله رو به عنوان این که دو قضیه شرطیه هستن ما در تعریف قدرت عکس کردیم، نه به عنوان قضیه حملیه که بری سراغ مقدم و تالیش. و لیس من صدق شرطی، صدق شرطی اینی که صدق شرطی مطابق بر استثناء نیست. ابن سینا اضافه داره حرف میزنه بیش از اون چی که مرحوم لایجی گفت. مرحوم لایجی گفت صدق شرطیه به صدق مقدم و تالیش نیست. ایشون میگه صدق شرطیه به صدق استثناء نیست، به صدق مقدم و تالیش هم نیست. صدق استثناء یعنی چی؟ میگیم که مثلا انهو اذا شاء فعل لکنهو شاء، لکنهو استثناست، لکنهو شاء ففعل، این میشه صادق چون پشتش استثناء رو تونستیم بیاریم. اذا لم یشأ لم یفعل در صورتی صادقه که بگیم لکنه لم یشأ و لم یفعل، یعنی این استثناء پشتش بیاد. ایشون میگه نه، صدق شرطی مطابقه بر این استثناء نیست، چه این استثناء رو بیاری چه نیاری، فقط بگو اذا لم یشأ لم یفعل، اگه دیدی این صادقه کافیه، ولو لکنه لم یشأ لم یفعل صدق نکند. آخه در مورد خدا لکنه لم یشأ و لم یفعل صدق نمی کنه. ایشون میگه ولو این استثناء صدق نکند قضیه شرطی صادقه، صدق شرطی به صدق استثناء نیست، همونطور که صدق شرطی به صدق مقدم و تالیش نیست. ولیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء اون به وجه من الوجود، نه استثنای سلبی نه استثنای ایجابی. وقتی میگه اضافه شاء فعل لکنه لم یشأ لم یفعل هم لازم نیست، لکنه شاء ففعل هم لازم نیست، هیچ کدوم از دو استثناء ها لازم نیست، ببچه من الوجود، نه استثنای سلبی لازم نه استثنای ایجابی. وقتی هم میگه اذا لم یشأ لم یفعل، نه استثنای لم یشأ لازم نه استثنای شاء لازم، نه همون مقدم و تالی رو استثنا کن نه نقیزش رو استثنا کن. وقتی میگه لم یشأ اذا لم یشأ لم یفعل، هر خودشو بخوای استثنا کنی میگی لکنه لم یشأ فلم یفعل، نقیزشو بخوای استثنا کنی میگی لکنه شاء ففعل. ایشون میگه نه استثنای نقیز لازمه نه استثنای خودش لازمه، هیچ کدوم دخالت نداره، استثنا به وجه من الوجود لازم نیست، یعنی نه استثنای خودش نه استثنای نقیزش. او صدق حملی یعنی ولیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء اون او یکون هناک صدق و حملیه، این صدق و حملیه نه تو بر استثناست، تمام قبل از استثناء برش در میاد. گفتیم لیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء اون، باز میگیم و لیس من صدق شرطی ان یکون هناک صدق و حملیه، حملیهش هم لازم نیست، حملی یعنی مقدم و تالی، مقدم و تالیش که حملیست لازم نیست این هم صدق کند، نه لازم از استثناء صدق کند نه لازم از مقدم و تالی صدق کند. در این حال میبینی قضیه صادقه، چرا صادقه؟ چون ملازم است، صادقه. مهم اون ملازم است که باید صادق باشه، نه استثناء لازم است صادق باشد نه حملی که مقدم و تالیش لازم است صادق باشد. فانه این دیگه داره توضیح میده این مطلبو، فانه اذا صدق قولنا اذا لم یشأ لم یفعل. ببینید ابن سینا از دوتا قضیه شرطیه که تو تعریف قدرت میاریم همین قضیه مختلف مفی رو ذکر میکنه، اون اذا شاء ففعل که مورد اختلاف نیست، اذا شاء ففعل هم فیلسوف قبول دارن متکلم، در اذا لم یشأ لم یفعل این نزا دارن که آیا در اینجا استثناء شده لکن نهو لم یشه، متکلم میگه باید استثناء بشه، گفته بشه لکن نهو لم یشه فلم یفر. فیلسوف میگه نه، این استثناء لازم نیست. متکلم میگه باید حملیه لم یشه و حملیه لم یفعل صادق باشه. فیلسوف میگه نه، لازم نیست حملیه صادق باشه. الان اشاره به این مطلب داره. این جمله لم یش از لم یش لم یفعل رو ذکر کرده چون مورد اختلاف این جمله است، اون جمله اولی مورد اختلاف نیست. فانه لیزه از صدق قول ما که میگیم از لم یش لم یفعل، وقتی این قول صادق بود لیسه یلزم، اون لیسه بسر این یلزم در میاد، وقتی قول ما از لم یش لم یفعل صادق بود لیسه یلزم که صدق کند استثناء لکنه لا یشاء وقت ما، همونطور که لازم نیست صدق کند حملی لم یشع. و ازا کذبه عطف بر اون ازا صدقه است، لذا لیسه ای که بر سر ازا صدقه در آمده بود بر سر ازا کذبه در میاد. و لیسه ازا کذبه انه لا یشع. البته فیلسوف ادعاش اینه که لا یشع کاذبه، لا یشع که حملی این جمله شرطی است، مقدم این جمله شرطی است، کاذبه. ایشون میگه کذب این مقدم باعث کذب شرطیه نمیشه، این مقدم کاذب ولی شرطیه صادقه. و لیسه ازا کذب انه لا شیء البته یوجب ذلک، اون لیسه بر سر یوجب در میاد، یعنی اگر لا یشاء البته کاذب شد لیسه یوجب ذلک، یعنی کذب لم یشاء، کذب لا یشاء موجب کذب قول ناو ازا لم یشاء لم یفعل نمیشه، یعنی موجب کذب این شرطیه نمیشه. کذب اون حملیه لایشا که فیلسوف قائل به کذبشه باعث کذب این شرطیه و ازالم یشه لم یفعل نمیشه، چون این ازال لم یشه لم یفعل وقتی کاذب میشه که ملازمش کاذب باشه و ملازمه کاذب نیست، ولو مقدمش کاذبه. کذب مقدم باعث کذب شرطیه نیست، اینو میخواد بگه. فإن هذا، هذا یعنی قولنا و اذا لم یشاء لم یفعل، به عبارت دیگه یعنی قضیه شرطیه. این قضیه شرطی اقتضا میکند که اگر این موجود نخواهد اقتضا کند که اگر نخواهد انجام ندهد، ولی حالا خواست نخواست هیچ چیز مطرح نیست، هیچ کدوم از این مسائل مطرح نیست، فقط این مطرحه که اگر نخواست انجام نده، خب بله درسته اگر نخواست انجام نمیده، ولی این که خواست یا نخواست اصلا تو این قضیه اعتبار نمیشه و اخذ نمیشه. کما انه اذا یشاء فیفعل، همونطور که اگه بخواد انجام بدهد میدهد، وقتی هم نخواد انجام نمیده، فقط این با صادق باشه که بخواد انجام بدهد نخواد هم انجام ندهد، همین با صادق باشه. اما حالا خواست یا نخواست انجام داد یا نداد، اینا دیگه مطرح نیست. و اذا صح انه شاء، انه اذا شاء فعل، میره سراغ اون جمله موجب است، اون شرطی اولی که ازا شعفل، اونجا اینطور میگه وقتی صحیح باشد ازا شعفل، صحیح است که اون وقتی که داره انجام میده با مشیت انجام میده. دقت کن چی میخواد بگه. ببینید زمانی که بین ازل و شروع عالم به قول متکلمین فاصله است، زمانی که بین ازل و شروع عالم، ما برای فیلسوف برای عالم یا برای فعل زمان قائل نیست، میگه از ازل شروع شده، ولی متکلم زمان قائله، میگه بین ازل و زمانی که خدا عالم رو شروع کرده ترک بوده، فیلسوف میگه فعل بوده. حالا اشاره داره ابن سینا به اون فعل، به اون فعلی که بین ازل و شروع عالمه. ایشون میگه که اگر خدا بخواهد و در اون فاصله فعلی انجام دهد، صدق میکند که فعل با مشیت انجام گرفته، و چون فعل در اون فاصله با مشیت انجام گرفته پس با قدرت صادر شده. نبود جان ببینید داره متکلم رو رد میکنه دیگه، کاری به لم یشاء و لم یفعل نداره، میره سراغ شاء فعل. در شاء فعل نظر میکنه به اون فاصله بین ازل و زمان شروع عالم به قول متکلم، در اون فاصله خدا فاعله، متکلم میگه تارکه، فیلسوف میگه فاعله. فیلسوف میگه شاء فعل، در اون زمانم شاء فعل، پس فعل به مشیته، و چون فعل به مشیته قادر بوده، قادر بوده که کار کرده. و ازا صح انه ازا شاء فعل، وقتی صحیح باشد که ازا شاء فعل، این صحیح می شود که ازا فعل فقط شاء، در اون فاصله که فعل انجام داده با مشیت انجام داده، پس قادر بوده. ای ازا فعل فعل من حیث هو قادر، چون با مشیت انجام داده پس با قدرت انجام داده. فیصح انه اذا لم یشاء لم یفعل، صحیح است که اگر نخواهد انجام نمیدهد، عکسش هم است، اگر انجام نداد معلوم میشه نخواسته. نه انجام نداد مجبور بود و انجام ندادن، انجام نداد نخواست انجام بده، پس انجام ندادنش هم با قدرت بود، چون با مشیت ترک میکرد، همونطور که ما مشیت انجام میداد. ولیس فی هازا، فی هازا یعنی در صحت این دوتا شرطیه که گفتیم، علل خصوص شرطی دوم، لیس در صحت این شرطی دوم که انه یلزم ان لا یشاء وقتا ما، این مسئله اعتبار نشده در شرطی دوم که یه وقتی هم این خداوند نخواهد، این فاعل نخواهد، نخواستن اعتبار نشده، فقط گفته شده اگه انجام نداد نخواسته، این هست و اینم دلیل بر وجود قدرتی. بله، لیس فی هازا یعنی در این صحت جمله دوم، در صحت شرط دوم یا در صدق شرط دوم اعتبار نشده انه یلزم ان لا یشاء وقتا ما، اعتبار نشده که این قادر یه زمانی مشیت نداشته باشه، بلکه اگر همیشه مشیت داشت و همیشه فعل داشت، چون همیشه مشیت داشته فعلش هم قدرتی بود. و هازا بیان لمن عرف المنطق، کسی که منطق رو بشناسه و بدونه در صدق شرطیش صدق ملازمه لازم است، نه صدق مقدم و تالی یا صدق استثناء. این تا کلام شفا، توجه کرد این شفا کلامش چون با مطالب قبل ما تقریبا توضیح داده شد، من دیگه توضیح مجدد ندادم، عباراتش رو خوندم و تبیین کردم، انشاءالله به همین حد روشن شده باشه.